عرض سلام و احترام محضر همه عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. ما یه دفعه دیگه ظاهرا توفیق داشتیم خدمت شما، درسته؟ کجا؟ از پاسارانم راه داشت. خب خیر انشالله. حالا خاطرم هست که البته خیلی فاصله میشه، یعنی نزدیکی ها نبوده. خب بیش از اینه، توفیقی بوده که بعضی از چهره آشناست، هیئت هم منتسب به اهل بیت، توفیقیه واقعا. زیر خیمه اهل بیت بودن یه توفیقیه که نصیب هر کس هر کسی هم نمیشه. چند دقیقه که امشب توفیقی باشه خدمت شما باشیم، میخوایم بگیم یه هیئتی خوب، یه هیئتی که خود حضرات معصومین میخوان، این هیئتی چه ویژگی هایی داره، ما چه کار بکنیم اگه زیر خیمه اهل بیت بودیم مورد توجهشونن، مورد توجهشون هستیم. این خیلی مهمه ها. امکان داره یک کسی عمری هم زیر خیمه اهل بیت باشه، هیئتی باشه، حتی میخوام بگم که آخوندم باشه، ولی او لحظه آخره به دست و پا بیفته. چه کار بکنیم یه هیئتی باشیم که اهل بیت میخوان؟ یه نمونه رو میخوام از ویژگی های خود امام حسین و حضرت ابوالفضل عرض بکنم که یکی از ویژگی های یه هیئتی خوب اینه که محور تو زندگیش نماز باشه. اینا رو با استناد عرض میکنم. وجود نازنین قمر بنی هاشم، وجود نازنین ابی عبدالله الحسین، شما زندگیشون رو که مطالعه میکنید میبینید شب عاشورا چه اتفاقی میفته. وقتی که امان نامه میدن خدمت ابوالفضل علیه السلام، امام حسین میفرماد که بذار امشب رو به نماز سپری کنیم. روز عاشورا، خب میدونید قبل از ظهر دیگه جنگ شروع شد، صبح زودم شروع نکردن، شاید یه ساعت دو ساعت قبل از اذان بود، تو همین فاصله ها جنگ شروع شد. امام حسین علیه السلام بعد از مدتی که جنگ کردن، یکی از اومد خدمت ابی عبدالله گفت که آقا اذان نزدیک، آقا برش دعا کردن، نماز و فرادا هم نخوندن. آه نماز چی بود؟ جماعت. یعنی تو کارزار جنگ، حالا موقعی اینکه از خودشون دفاع کنن، چون امام حسین معمولا تو وهله های اول حمله نمی کرد. خب به اینجا رسید که تو معرکه جنگ، تو کارزار جنگ، اول وقت نماز جماعت می خونه. شما زندگی امام علی علیه السلام رو نگاه بکنید، تو جنگ صفین همینطور. یه بنده خدایی میگه که من دیدم امام علی علیه السلام هی نگاه آسمون میکنه. گفتم که توی کارزار جنگ شما رو چه نگاه آسمون میکنی؟ گفت منتظرم که وقت نماز بشه. آقا اینجا مگه فرصت نماز خوندنه؟ امیرالمومنین فرمودن که ما برای چی داریم با اینا جنگ میکنیم؟ غیر از دینه، غیر از نمازه. این نمازه خیلی مهمه ها. چیزی که یه هیئتی رو وصل میکنه به اهل بیت همین نماز. این نماز در حکم یه تنابه که روی پل کشیده شده، هر آن شخص احتمال داره از روی این پل سقوط کنه توی دره. دنیا غیر از اینه که تشبیه به پل شده؟ غیر از اینه که در کنار این دنیا پرتگاه های مختلفه؟ الا ماشاءالله پرتگاه ما داریم، صبح از خونه میایم بیرون، شب برمیگردیم، معلوم نیست چه اعتقاداتی داشته باشه، چقدر ایمان ما نوسان داشته در بین روز. خیلی مهمه ها. این نماز در حکم این تنابه که همیشه دستگیری به این تناب آدم رو کمک میکنه هم سریعتر از روی این پل رد بشه، هم تو این هلاکت نیفته. و عرض کردم اون چیزی که انسان رو به اهل بیت نزدیک میکنه، یه هیئتی رو هیئتی میکنه، اینه که نماز تو زندگیش محور باشه. از هر کسی ها یه انتظاره، از اون آدم کوچه بازار یه انتظاره، از اون محصل یه انتظاره، از اون کسی که شاغله یه انتظاره، از اون کسی که روحانیه یه انتظاره، از اون کسی که هیئتی هم هست یه انتظار. هیئتی وقتی که نماز میخونه عشق به امام حسین دیگه، عشق به قمر بنی هاشم. نماز که تموم میشه میگن مستحب به سلام بدید به ابی عبدالله الحسین. هیئتی وقتی که دست رو سینه میذاره بعد از اینکه نمازش تمام میشه میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، عشق اصلا خود به خود سرازیر میشه. یعنی اینقدر تو هیئت خوب کار کرده که امام حسین اینقدر با دل ای بازی میکنه که بعد نماز یه دونه سلام میده خدمت ابی عبدالله الحسین، این عشق سرازیر میشه. یه هیئتی وقتی که زیارت عاشورا میخونه، عرض میکنم این هیئت اینقدر با دل این بازی کرده که اولا از این زیارت عاشورای جدا نمیشه. وقتی که جدا شد انگار یه چیزی رو گم داره تو زندگی. وقتی هم که به اون جایی که میرسه که السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، اصلا دلش تلاطم داره. از بحثم دور نشم. یکی از ویژگی های یه هیئتی اینه که اهل نماز باشه، نماز تو زندگیش پررنگ باشه. چرا؟ چون خود امام حسین، خود قمر منیر بنی هاشم تو زندگیشون نماز بود. توجه به نماز محور زندگی اهل بیت بود. ما خیلی مواقع میشه ها، خودم رو عرض میکنم، اول وقت میشه، صدای مؤذنم بلند میشه، آیا حاضرم که همه یه کارامو تعطیل کنم نمازم اول وقت بخونم؟ هیئت بهم یاد داده، مکتب اهل بیت بهم یاد داده، نشستنهای تو جلسات ابی عبدالله و اهل بیت بهم یاد دادن که با توجه به نماز خیلی باشه. شده نمازم اول وقت بخونم؟ خیلی مهمه. خدا میدونه که اگر ما توجهمون به نماز باشه هم دنیامون آباده هم آخرتمون آباده. شما قرآن رو نگاه بکنید، میفرماد که فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. میگه وقتی که قیامت برپا میشه بهشتی ها اهل بهشتن، جهنمی ها میرن جایگاهشون، بهشتی ها رو میکنن به جهنمی ها، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، رو میکنن به اینها که ما سلککم فی سقر، سقر یه دره‌ایه تو جهنم، خاص چند طایفه. یکی از طوایف اونه که نسبت به نمازشون سستی میکنن. ماسل لکه کن فی زقر، چه کار کردی تو دنیا؟ شما که منش شما، رفتار شما تو دنیا خیلی خوب بود. اولین جوابی که میدن اینه که لم نکم من المسلی. خیلی ها بزرگان دین میگفتن اهل نماز باشید، حضرات معصومین میگفتن اهل نماز باشید، علماء متقین میگفتن اهل نماز باشید، ولی ما توجه نمی کردیم. فکر می کردیم که به هر حال حالا یه مختصر کار خیری انجام میدیم این دستمونو میگیره. ولی فهمیدیم نه، اون روایتی که میگه که اگه نمازتون قبول شد بقیه اعمالتون هم قبوله. اگه نمازتون قبول شد در خوندنتون، کارتون، هیئتتون، همه چیز قبوله. ولی اگه نماز قبول نشد بقیه هم به تبع قبول نمیشه. قالو لم نکم من المسلمین. حالا فهمیدیم که تو دنیا توجهمون به نماز کم بوده، اینجا گرفتار شد. میدونید پل صراط 7 گردنه داره، گردنه هاش هم گردنه است، یعنی میگیره آدمو. هر موقفی، یعنی هر ایستگاهی تو روایات بیان شده که چندین سال طول میکشه. البته همه اینطوری نیستن که معطل بشن، بعضیا روایت داریم تو قیامت از قبر که بلند میشن بدون حساب و کتاب از اینا رو میبرن بهشت. که اون روایت میگه عده اهل بهشت شدن، یه عده از ملائکه میان جاشون میگن که شما صحرای قیامت رو دیدید؟ میگن نه ما اصلا صحرای قیامت ندیدیم. پل صراط رو دیدید؟ میگن اصلا ما پل صراط ندیدیم. بلافاصله از قبرها که محشور شدیم آوردنمون تو بهش گذاشتن. عده ای اینطوری وارد بهش میشن، یعنی بدون هیچ توقفی تو صحرای محشر. عده ای با یه مختصر توقفی، عده ای هم اعلا ماشاءالله اینا تو صحرای محشر منتظر معطل. دریق از یه لطف الهی. لطف الهی نه این که خدا نمیخواد شامل اینا بشه، خود اینها نمیخواستن لطف خدا شامل حال اینا بشه، و الا خدا دست او کافره را هم حتی میگیره، او ملحده را هم میگیره. و کسی که غرق گناه دست اونم میگیره. ما تو خود اینا نمیخوان، دستشونو نمیدن بالا که خدا دستشونو بگیره. اینا خیلی مهمه. لذا خیلی مهمه بحث نماز. یه بحثیه که حتی عرض کردم دنیای آدمم میسازه، آخرت آدمم میسازه. خاطرم هست که جلسه قبلی که خدمت شما چندین ماه پیش بودم بعضی از نکات رو اشاره میکنم به جهت اهمیت مطلب. مختصرا یه اشاره کوچیکی نسبت به اونا از باب یادآوری داشته باشم. بعضی مواقع ما فکر میکنیم که اگر نماز رو داشته باشیم، نماز تو زندگیمون باشه، این نماز فقط آخرتمون رو میسازه، یعنی عالم برزخمون رو تامین میکنه، قیامتمون همچنین، تو بهشت هم جوار حضرات و معصومین. خب این که شکی توش نیست، یقینا همینطور هست. منتها این وعده سر خرمنی که نیست. خدا نمیگه شما اگر اهل نماز بودید من خدا دیگه فقط قیامت جبرانش میکنم، همین دنیاش هم جبران میکنم، همین دنیا هم به شما لطف میکنم. لطف خدا چیه؟ الا ماشاءالله از آثار و برکاتی که میشه برای نماز شمرد. شما قرآن رو نگاه بکنید، امید بخشترین آیه قرآن سوره هود آیه 114 است. امیدبخشترین آیه قرآن سوره هود آیه 114. امیرالمومنین یه روزی در جمع یارانشون نشسته بودن، سوال کردن که به نظر شما امیدبخشترین آیه قرآن چیه؟ هر کدوم یه مطلبی رو گفتن. یکی گفت سوره نساء آیه 48، یکی گفت سوره نساء آیه 110، یکی گفت سوره زمر آیه 53. همه دال بر این داره که خدا همه گناهان شما رو میبخشه. سوره نساء آیه 48 میفرماد شما شرک نیارید، اگه مشرک نشدید خدا همه گناهان شما رو میبخشه. سوره نساء آیه 110 میفرماد که شما استغفار بکنید، خدا همه گناهان شما رو میبخشه. امیرالمومنین فرمودن که آیات خوبیه، ولی امید بخشترین آیه قرآن این نیست. بعد خود حضرت فرمودن که امید بخشترین آیه قرآن سوره هود آیه 114 است. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. کار خیر که یه مصداقش نمازه، همه گناهانو محو میکنه. اولین اثر و برکت نماز اینه که گناه محو میشه. تو پرانتز میخوام عرض بکنم رفقا، شما بهتر از بنده میدونید خیلی از گرفتاری ها و مشکلات و غم و قصه هایی که توی دنیا سراغ زندگیامون میاد، خدا میدونه به خاطر گناه. عرض کردم خدا میدونه به خاطر گناه. خیلی اصلا روایت داریم و آیه قرآن داریم که بدی به شما میرسه، حالا نه هر بدی ها، اینا باید اصلا جدا بشن، قسمی از گرفتاری های زندگیمون به خاطر گناهانمونه. یعنی وقتی آدم گناه ترک میکنه، معصیت رو ترک میکنه، خدا میدونه زندگی اینقدر شیرین میشه، توجه هزارات معصومین اینقدر به زندگی آدم میشه، اینقدر غرق لطف و رحمت الهی و هزارات معصوم میشه، آدم شرمنده اهل بیت میشه. یه قدم به سمت اهل بیت برداشتن، میبینید صد قدم به سمت زندگیمون برمیدارن، دستمونو میگیرن، میشه جریان او جوانی که آلوده به گناه بود. شب عاشورا خودش تعریف میکنه ها، شب عاشورا زمینه یک گناه برای من به وجود آمد، شب عاشورا زمینه یک گناه برام به وجود آمد، استقبال کردم. منتها قبل از اینکه مرتکب گناه بشم، به خاطر اهل بیت، خصوصا به خاطر امام حسین ترک گناه کردم. بعد همونجا گفتم امام حسین من به خاطر تو ترک گناه کردم، ببینم چه کار میکنی تو زندگی. میگه من یه جوانی بودم که اصلا دیگه تو خانواده معروف به گناه بودم، هر گناهی که به ذهن شما بیاد من آلوده به او بودم، خانواده من اصلا میدونستن من چه قسم آدمیم. میگم اون شب عاشورا به امام حسین گفتم امام حسین خودت یه عنایتی بکن، به خاطر تو ترک گناه میکنم، میخوام ببینم چه کار میکنی. میگه اومدم خونه تلویزیون رو روشن کردم، دیدم پخش مستقیم از کربلای معلاست. میگه تا چشمم به گنبد و بارگاه ابی عبدالله افتاد، اینقدر گریه کردم هرچی میخواستم این گریه رو تمام بکنم نمیشد. این دل دیگه ای شده بود، اینقدر گریه کردم که خوابم برد. پدر و مادرم رفته بودن هیئت، وقتی که برگشتن اومدن خونه صدام زدن، گفتم بلند شو بچه خوابیدی. میگه من از خواب بلند شدم چشمها قرمز از بس گریه کردم. مادرم گفت پسرم چه کارته، چرا چشما اینقدر قرمزه؟ گفتم امشب خیلی امام حسین با دلم بازی کرده، لطف امام حسین خیلی امشب تو زندگیم بوده. مادرم همونجا خدا رو شکر کرد که امام حسین ممنونتم، دعاهامو مستجاب کردی. میگه به امام حسین به همین مقدارم بسنده نکرد. شاید یکی دو ماه نگذشت دیگه اهل مسجدم شده بودم. یکی از آیون هیئتی مسجد که خیلی کربلا میرفت یه روزی اومد پیش من گفت فلانی یه هیئتی رو میخوام حرکت بدیم بریم کربلا، نمیای بریم کربلا؟ گفتم بنازم لطف تو یا ابی عبدالله رو، من کجا بودم کجا آوردیم؟ بهش گفتم فلانی دوست دارم بیام کربلا ولی پول ندارم. گفت من که بهت نگفتم پول بده، میخوام به عنوان خدمه تو رو ببرم. شروع کردم گریه کردم. امام حسین من یه مرتبه بهت اعتماد کردم، چقدر مسیر زندگیمو عوض کردی. رفتم کربلا و برگشتم. شاید 3 ماه 4 ماه نگذشت، همو بزرگواری که اومد گفت بریم کربلا یه روزی گفت فلانی میخوایم یه سفری بریم مدینه، اگر آماده ای، اصلا از یه جا پول رسیده نمیخواد هزینه هم بکنی، بیا بریم مدینه. میرفتم مدینه، پشت ای شبکای قبرستان بقی، حرم نبوی، درد و دلی که با حضرت زهرا داشتم که خانوم من یه مرتبه به حسینت اعتماد کردم، اینقدر لطف تو زندگیم، اینقدر عنایت تو زندگیم، خدا میدونه ها، یه قدم به سمت اهل بیت برداریم، زندگیامونو عوض کنیم اونطوری که اونا میخوان، حتی تو مراحل ابتداییش عنایت اهل بیت شامل حالمون میشه. خب بریم در خونه آقا قمر بنی هاشم ببینیم در خونه ابوالفضل چه خبره. جلسه ای که به نام ابوالفضل العباس باشه، لطف امام حسین تو زندگی هست، تو جلسه هست. اشاره ای داشته باشم انشالله عزیزان ادامه برنامه رو خواهند داشت. حضرت ابوالفضل موقعی که به دنیا اومدن، خب میدونید دیگه اینطور تاریخ نقل کرده که وقتی که قمر منیر بنی هاشم به دنیا اومد، یک قنداقه حضرت رو آوردن دور سر ابی عبدالله چرخوندن. کی؟ مادرشون ام البنین علیه السلام. قنداقه رو دادن دست مبارک امیرالمؤمنین. آقا وقتی که زیارت کردن حضرت ابوالفضل رو، یه آستین های آقا قمر بنی هاشم رو تا دادن زدن بالا. خانم ام البنین دید که امیرالمؤمنین داره بوسه میزنه برای دست های کوچک عباس. حضرت ام البنین فرمودن که آقا مگر ابوالفضل من دستاش عیبی داره؟ شاید فکر کردن از باب ترحم مشکلی داره. امیرالمومنین فرمود نه، آخه من یه روزی رو میبینم که همی دست ها در راه حسینم از بدن جدا میشه. میدونید اینقدر ادب در وجود قمر بنی هاشم بود که هر موقع میخواست داداشش حسینش رو صدا بزنه میگفت آقای من، مولای من. یه روزی سید و شهدا فرمود عباسم آخه من داداش تو هستم، چرا منو برادر خطاب نمی کنی؟ خوشا به حال دلهایی که رفت و جایی که قراره بره. قمر منیر بنی هاشم فرمود آخه آقای من، مادر شما زهراست، مادر من ام البنینه. کنیز مادر شماست، منم غلام شما. اما دلها به سوزه برای جایی که تاریخ نقل کرد، اونجا برادر رو برادر خطاب کرد.